أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام در تقریراتشون ایرادی گرفتن به مقدمه دوم آخوند خراسانی، که تو مقدمه دوم آخوند فرموده بودن حکمی که شارع میگوید سله، متعلقش فعل مکلف است. یعنی شارع وقتی میگه سله، همون عمل مکلف رو دارد میگه بخون، روی عمل واقع شده امر الهی یا نهی الهیش هم همینطور، زجر یا بعث روی عمل مکلف است. این تو مقدمه دوم آخوند بود، تو کفایه حضرت امام ایراد گرفتن که امر و نهی الهی که رو عمل نمیاد، رو طبیعت میاد. خب این ایراد ما هم به آخوند داشتیم اگه یادتون باشه، منتهای اشکالی هم به حضرت امام اینجا داریم و اونه که آخوند اگر گفتن عمل مکلف، منظورشون این نبوده. این اضطرابی است تو عبارت کفایه، نه اینکه واقعا مختار آخوند باشه. دلیل ما اینه که آخوند قبل از که این مقدمه رو بگن تو بحثای گذشتشون میگفتن امر الهی رو طبیعت میاد، به خدا آخوند یاد ما دادن تو کفایه. و همچنین بعد از این مقدمه دومشون هم آخوند لابلای بحثاشون یه جا خدمتون گفتم که رسید به یه جایی که یهو دوباره گفتن که امر الهی رو طبیعت اومده. خب وقتی ما قبل عبارتشون اینو داریم، بعدش هم داریم، چی میفهمیم؟ میفهمیم این وسط اگر میگوین امر آمده از روی عمل مکلف، این عبارت یه اشکالی داره، باید اینو توجیهش بکنیم، نه اینکه اینو به عنوان یه امر مدعای آخوند بپذیریم و بعدم ایراد بهشون بگیریم. لذا ما در حال که ایراد گرفتیم، اما گفتیم ایراد ما میدونیم ایراد ماهوی نیست، واقعیت نداره، یه ایراد به عبارت آخوند گرفتیم، گفتیم یه عبارت رو باید نمیگفتن، یه جور دیگه باید میگفتن. حضرت امام اینم نگفتن، خیلی سریع نسبت دادن به آخوند که ایشون معتقدن طبق این مقدمه دوم که امر الهی رو عمل مکلف اومده، بعدم ایراد گرفتن که عمل مکلف مقارن با خصوصیات و ویژگی هاست. چی تو شارع امر کنه به این عمل جزئی؟ اگه امر به این عمل جزئی است، پس اگه این نماز دیگه بخونه بدون این مقارنات باید اون باطل باشه. این اراده رو حضرت امام گرفته. لذا نه کلام آخوند درست بود و نه ایراد حضرت امام به ایشون، هر کدوم یه ایراد داره و باید انصاف انسان دقت داشته باشه، انصاف داشته باشه. کفایه عبارتش یک اضطرابی داره، یه ایراد تو عبارته، اما از نظر ماهوی می دانیم که آخوند هم قبلش و هم بعدش می گفتن امرای الهی روی طبیعت می آید، هی هم می گفتن طبیعت لا به ما هیه هیه، فا این طبیعت به ما هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، لا محبوبه ولا مبغوزه. تمام این آثار مال وجوده، نه مال طبیعت به ما هیه هیه. خب این یک مطلب. نکته دوم این است که از لابلای صحبت ها فهمیدیم که حضرت امام خیلی ها دیگه هم می گفتن شارع امر کرده است به طبیعت به ما هیه هیه، و می مدن می گفتن که اینجا امر کرده است به نماز، اما کاری ندارد که این نماز مقارنه با قصد میشه یا نمیشه، اونشو دیگه کنه، امر به طبیعت صلات کرده. گفتن اون کلیه شارع این است، بعد یه کلیه دیگه هم خدا نهی کرده است به نام قصد، گفته لا تقصد، دیگه کار ندارد این قصد میخواد همراهی با نماز بشه یا نشه. این کلی. بعد میمدن میگفتن مکلف میاد با اختیار بد خودش بد اختیار میکنه، میاد چکار میکنه؟ نماز هم میردش تو قصد. این میشه جزئی. ما یه نکته ای رو اینجا اضافه کردیم، اینو میخوام امروز باز یه مقدار روشن ترش بکنم، ببینید کار چی میشه. میگیم شارع دو تا امر کلی داره، یه امر کلی به صلات بدون اینکه در نظر داشته باشه نماز با چیزی مقارن میشه یا نمیشه. یک. دومی که شارع گاهی ملاحظه میکند که مکلف میآید نماز را با قصد با هم مقرون میکنه. حالا حق دارد شارع که نمازی رو که مکلف جمع کرده است با قصد، حق دارد شارع امر یا نهی ازش بکنه یا نه، و اگه امر رو نهی کرد کلیه یا نه. خب بله، چرا حق نداره؟ چنانچه الان میتونیم ما از مرجع تقلیدمون هم نه استفتا بکنیم، کلی هم استفتا میکنیم، نمیخوام بگیم نماز امروز ظهرمون رو رفتیم تو مکان قصبی خوندیم حکمش چیه، کلی میگیم، میگیم هرگاه مکلف نمازش رو تو مکان قصبی خوند حکمش چیست. این کلیه یا جزئیه؟ یعنی کلیه. جوابش هم کلیه، یعنی وقتی جواب میدن میگن باطل است یا میگن صحیح است، کلی دارن جواب میدن، نه اون نماز جزئی خارجی رو. خب حالا این اگه بخوام بشکافیمش اینه که شارع یه بار امر میکنه به طبیعت به ماهی موجودتون فل خارج، اون کلیه اولیست، اما یه بار دیگه هم شارع یه امر کلی میخواد بکنه یا نهی کلی. حالا من نمیگم امر کرده، مثال دارم میزنم چون ممکنه بس نهی کرده باشه. یه بار دومی شارع ملاحظه میکند که مکلف هزاران بار میاد نمازشو با قصد مقارن میکنه، میلیون ها بار، یعنی در طول تاریخ میخوام بگیم خیلی هستن الان خونه قصب کرده و ایسای داره نماز بخونه، این هم خدا ملاحظه میکنه. این ملاحظه رو که میکنه بعد شارع چی میگه؟ میگه من حکم ندارم یا داره؟ و بلاغه یه حکمی میکنه، این هم کلیه. میتونه شارع برای خصوص این مورد یه امر بکنه یا نهی بکنه. حالا امر بکنه معناش اینه که شارع میگه هرگاه مکلف اون نمازی رو که گفتم به طور کلی امر کردم بهش که مکلف ایجاد میکنه تو خارج، هرگاه مکلف اومد نماز رو مقرونش کرد به قصد. من میگویم، من خدا یعنی، من میگویم که این نماز صحیح است. اگه شارع ترجیح داد جانب امرا، این چه اشکالی داره؟ کلی هم هست. آقایون تو اصول این کلی را اصلا مطرح نکردن، یه کلی و یه جزئی در نظر گرفتن. کلی اول گفتن امر به طبیعت صلات به ماهای موجودتون فی فعل مکلف، یه مرتبه اومدن تو عمل مکلف، عمل جزئیش که امروز زور وایساده تو زمین قصبی، زمین همسایه وایساده نماز میکنه، همسایه هم میگه من راضی نیستم، گفتن این جزئیه. و ما برای اینکه مسئله حلش کنیم میگیم بین این دو یه واسطه یه دیگه هست که اون واسطه هم کلیه. اولیش کلی اول اینه که هم تا امر به نماز کرده، کلی دوم اینه امر به نمازی که مقارنه با قصبه است میکند، سومش اون جزئیه است که عمل مکلف. حالا تو این دومی ممکنه نهی بکنه، من نهیش هم بگم ممکنه هست حکم سوم نهیش این میشه دا. تو مرحله اول شارع امر کرده است به نماز، امر به نماز یعنی لو خلیه و طبعه، هم تو امر به طبیعت نماز کرده که گفته وایسا نماز بخون اقم الصلاه، اما اون به درد بحث ما اصلا نمیخوره، من بارها گفتم فایده ای نداره. ما باید بیان تو این جایی که نماز با قصد مقارن میشه و تو مرحله دو که اینا یه کلیه، اینجا ببینیم شارع چه میگه. خب میگیم شارع نهی کرده است. تو این مرحله دو میگیم شارع میگوید هرگاه نماز با قصد جمع شد من اجازه نمیدم، میگم نماز باطله. خب از این کلی دوم ما مورد سوم که جزئیه است نتیجه میگیریم، بعد به این مکلف که رفته تو زمین قصر میگیم نماز باطل. این دو احتمال. احتمال سوم هم هست و اون تخییره، ممکنه شارع تو مرحله اول امر به نماز بکنه، تو مرحله دوم نماز و قصری که با هم مقارن میشه میگه چی؟ میگه به نظر من نماز و قصر اینا مساویست مصلحت و مفسده ی او، لذا با آقای مکلف میگه مخیر هستی نماز رو بخوانی، میخیرم نخونی بری بیرون، اگرم خوندی اونجا من نماز رو درست میدونم اما کار حرام هم مرتکب شدی، رفتی بیرون نماز رو درست دیگه قسمم نکردی. ممکنه شارع هم این کارو بکنه. علی‌ای حال ما باید دنبال این نکته باشیم که بعد از که شارع امر به طبیعت کرده، اون طبیعت به درد ما نمیخوره. تو مرحله دو شارع چیکار کرده؟ تو مرحله دو که صلات و قصد با هم جمع میشه، کلی اینا شارع چی گفته؟ نه جزئیش، کلی. کلی صلاتی که متعارض است، متزاحم است یا متعارض است با قصد، اینا چی گفته؟ من مثال دیگه هم بزنم. وضو، شارع یه بار امر به وضو کرده، امر به وضو کلی، خیلی خوب گفتین اصلا به درد ما نمیخوره. حالا بیاید کلی دومش اینه که این آقا وضوش در ضیق وقت اگه قرار گرفت، این حکم چیه؟ تو اصول میگن این دیگه جزئیه. من عرضم اینه که اینم یه کلیه. اول قبل از که جزئیشو بگید کلیشو بگید. بگید هرگاه وضوع شخص در آخر وقت قرار گرفت حکمش چیست؟ آیا میتونه وضوع بگیره یا وضوعش باطله؟ این کلیه هنوز. لذا استفتاهم میکنند از مراجع، جواب میدن، تو رساله هم اومده اینکه استفتاهم میکنن که جزئی که نیست، که کلی داره سوال میکنه. و کلی هم اینه که هزاران فرد میتونه تحتش قرار بگیره. حالا ما هزاران مورد داریم کسانی که در آخر وقت وضوع میگیره یا غسل میکنه، سوال میکنه که آیا وضوع غسل من صحیحه یا باطله. خب ببینید الان تو همین وضوع ما دو تا کلی درست میکنیم با یه جزئی. کلی اول امر به وضوع شده است بدون اینکه ملاحظه کنه در ضیق وقت یا نه. هم تو کلا میگه فتوضأ اذا قمت للصلاه فتوضأ، یه کلی اولی که این به درد ما نمیخوره. اون که به درد ما میخوره تو این حالت ویژه است. میاد کلی دوم. کلیه دوم اینه که سوال میکنیم از خدا، از امام، از قرآن، بالاخره از دین سوال میکنیم که هرگاه وضوع در ضیق وقت است آیا مکلف میتواند وضوع بگیره یا نه. خب خدای متعال ملاحظه میکنه این تعارض رو و سه جور دستور ممکنه بده. یه جور ممکنه بگه وضوع بگیر، وضوع درسته. یه جور ممکنه بگه وضوع نگی، وضوع باطله. یه جور ممکنه بگه فرق نمیکنه، میخوای وضوع بگی میخوای نگی، اگه ترجیحی نداشت مساوی. خب این میشه کلی. تو این کلی دوم هر چه گفت ما میام جزئی رو حکمش استیاد میکنیم. یعنی تا یه مکلف امروز ظهر یا امروز صبح تو ضیق وقت وایساد وضوع گرفت، ما از این کلی دوم فوری حکمش میگیم، نه از کلی اول. کلی اول به درد ما نمیخوره. اگه تو کلی دوم گفتیم وضوع در تنگه وقت صحیحه و پسر ما که امروز دم آخر وقت پاشد از من سوال میکنه وضوع بگیرم، میگم وضوع بگیر. ببینید این دیگه جزئیه، اما این جزئی من از کلی دارم استیاد میکنم، نه از کلی اولی که امر به وضوع شده. نه دیگه، اون کلی دوم دقیقا همون واقعه است. کلی دوم همون واقعه جزئی خارجی است. اینا حتما ما باید اضافه کنیم و فکر میکنم این چون مورد قفلت واقع شده، مورد نقض و ابرام واقع شده تو این بحثای اصولی. یکی میگه درسته، یکی میگه درست نیست، در حالی که حتما باید این ملاحظه رو ما بکنیم. یه بحث دیگری هست، حضرت امام تو تقریراتشون میفرمان که احکام رو وجود خارجی اومده. البته نظر یه قیلی رو بیان میکنه، نه نظر خودشون نیست، نظر خودشون این بود که رو طبیعت اومده به ماهیت موجوده. منتها یه قولی رو نقل میکنن که گفته حکم شارع که میگه سله اومده رو عمل مکلف، بعد اینطوری استدلال میکنن، میگن عمل مکلف مؤلف از دو چیز است: تألیف انضمامی، مؤلف از یک نماز است و یک قصد. تألیف ما دو رقم داریم، یه اتحاد انضمامی داریم، ترکیب انضمامی میگن، مقابلش ترکیب اتحادیه. ترکیب انضمامی اینه که مثلا من برگه های این کتاب میزنم کنار هم، یه کتاب وجود میاد، اینو میگن ترکیب انضمامی، یعنی از زمیمه این برگه با اون برگه با اون برگه یه کتاب وجود میاد. اما خواص هر برگه ای هنوز همونه، چه اون وقت که تنها بود یه برگ بود، حالا که تو ضمن 100 تا برگه هر یه برگش هنوز یه خاصیت همون یه برگا داره، اینو میگن ترکیب انضمامی. ترکیب اتحادی مثل دارو میمونه، که دو تا دارو دو تا خاصیت داره، این یه خاصیت داره، داروی دو خاصیت دیگری داره. وقتی زمینه یه هم میکنیم یه خاصیت جدید میده، اصلا عوض میشه، یه خاصیت جدید میده که اینو میگیم ترکیب اتحادی، که دیگه اصلا ربطی با اون ترکیبای اجزا نداره. رنگ ها الان همینطوره دیگه، وقتی رنگ سفید و با رنگ مثلا زرد و میان قاطی میکنن، بعد یه چیز جدید اصلا به وجود میاد که نه سفیده نه زرده، یه چیز جدید به وجود، قهوه‌ای مثلا میشه. اینا میگن ترکیب اتحادی، که خاصیت مجمع غیر از خاصیت افراد است. تو بحث ما بعضی اومدن گفتن که این نماز و صلات وقتی زمیمه هم شد، این ترکیبش ترکیب انضمامیه، یعنی دو تا چیزه، یکی نماز و یکی هم قصر. چون ترکیب انضمامی است پس اشکالی نداره که هم شاربش امر بکنه به خاطر نماز، هم نهی میکنه به خاطر قصر. گفته ترکیب انضمامی، حضرت امام این قولو رد میکنن. اولین حرفشون اینه که ترکیب انضمامی تو واقعیات است، یعنی دوتا امر واقعی مثل این برگاهی کتاب، این امر واقعیه. و بحث ما الان صلات و قصبیه که امر اعتباری است، دوتا امر اعتباریه، یعنی شارع اعتبار کرده او رو. این حرفه ایشونه. یه اراده البته ما اینجا وضعیت امام داریم که بالاخره اینجا هم عمل مکلف یک امر واقعیست، امر اعتباری که نیست که، عمل مکلف واسه بعد میره رکوع بعد میره سجده، یه امر اعتباریه یا واقعیه، یه عمل واقعیست. باید بگید عنوانی که ازش انتظار میشه امر اعتباریه، یعنی شارع اعتبار که از که 20 جزء وقتی کنار هم گذاشتی من اسمشو میذارم صلات. خیلی خوب عنوانش رو گید اعتبار، اما عمل مکلف امر واقعیه. این آقایم که دارد این حرف میزنه عمل مکلف رو دارد میگه، شما نمیتونید رد بکنید کلام ایشونو. اون آقا دارد عمل مکلف رو میگه، میگه عمل مکلف ترکیب انضمامیست، هم نماز است هم قصده. حضرت امام میگن بخیر اعتباریه، کجاش اعتباریه؟ عمل مکلف امر اعتباری نیست. رفتن حضرت امام به یه جای دیگه دارن میگن، حتی توضیح نداده حالا تو تقریراتشون نمیدونن، اما ظاهرن رفتن تو عنوان، عنوان قبول داریم امر اعتباریست. حالا یعنی این اراده باید بشون به کتاب ایشون گرفته به تقریراتشون، ولی خود تصرف در قصد یه امر اعتباری نیست، امر واقعیه. داره دارد پاشو گذاشته تو زمینه آقا، دارد میبینن یه امر واقعیه، اما عنوان قصد ها چرا میگیم یه امر اعتباریه؟ شارع اینو گفته اسمشو قصد گذاشته، یا اون 20 جزء نماز اسمشو نماز گذاشته. ایراد دومی که حضرت امام به این قیل گرفتن، میگن که این آقا میگه امر شارع به عمل مکلف تعلق گرفته. خب عمل مکلف اگه نمازو خونده تحصیل حاصله، نمازی که خونده شارع میگه سله، این که دوره تحصیل حاصل میشه. اگر هم شما میگید که امر شارع روی عمل نیست و روی ماهیتشه، خب نتیجهش اینه که مکلف ماهیت صلاتو تو ذهنش میاره و میگه امتثال کرد. همین ایراد که قبلا گرفتن دوره اینجا میگیره و نمیدونم این چی شده. حالا اینه که ذهن فلسفی خوندن زود اینا ایراد میگن، این تحصیل حاصله زود ایراد میگیرن، اینجا میخوان نتیجه رو زود بگیرن. ایرادی که به حضرت امام میگیریم، میگیم این آقا که نمیخواد بگید عمل مکلفی که خون، که بگید عمل مکلفی که میخواند. فرقش اینه، کسی که نماز خونده است که هیچ کس اصلا تفوه هم نمی کنه، به ذهنش هم خطور نمی کنه که نماز که خونده است و شارع میگه بخون. کی گفته اینا که شما دارید ایراد میگیرید؟ باید یک حرفی بزنید شما، باید ایراد بشوید. وقتی اون قبول نده اصلا حرفی نزده، شما دارید تیر تو تاریکی میزنید. اصلا نگفته همچین چیزی. اون آقا میگه امر شارع رو عمل مکلف است. حضرت امام میگه عمل مکلف اگه موجوده تحصیل حاصله، داخل موجود نیست. آقای مدعی دارد میگه دا امر شارع رو عمل مکلفی است که سیوجد. شارع میگه عملی که انجام میدی، نماز که میخونی یا بخون، نخوندی، اینا نمیگه دیگه. من نمیدونم این چیه که هیم تکرار شده لابلای این بحثا، بعد دیگه نقطه اشمعزاز هم اصلا کم کم پیدا میکنه. وقتی میده اتهامی زده میشه به یک کسی که اصلا قبول نداشه، خود آخونده هم یه جا داشتن که میگن تحصیل حاصله سو، اصلا ربطی با این صحبت ها نمیدونم چیه. اینم و نکته سوم ایشون حضرت امام ایرادی که میگیرن، میگن اصلا اینجا ترکیب نه ترکیب انضمامی است نه ترکیب اتحادی، این صلات و قصر که با هم جمع شده هیچ کدوم از اینا نی، چون عنوان صلات با عنوان قصر با هم جمع شده، دوتا عنوانه، این دوتا عنوانی کسی نگفته ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی. این ایراد سومه ایشون درسته اما یه ایراد دیگه دارد که آقای حضرت امام، ایراد سوم نیست، این همون ایراد اوله. ایراد اول چی بود؟ گفتن رو عنوان تو اینجا میگفتن روی امر اعتباری اومده، سومی هم همینه، من تو اسمش رو نیاوردن به عنوان ایراد سوم گرفتن. ایراد اول این بود که ترکیب ها رو واقعیات می آید نه رو امور اعتباری. ایراد سومشون اینه که اصلا اینجا انطباق روی عنوان آمده است و رو عمل اصلا نیمده، رو عنوان اومده، عنوانم نه ترکیب اتحادی است نه انضمامی. خب سوال ما اینه که اون عنوان امر اعتباری است یا امر واقعی؟ عنوان امر اعتباری میشه، خب همون اشکال اول حضرت امام میشه. بنابراین اشکال سوم نشد که میگیم معهازا این تکثیر اشکال در واقع اشکال نیست، اما اصل اشکال درسته که امر اعتباری اگه شد اینه. منطقه اون جواب ما هم هست که آخرش آقای مدعی نمیگه عنوان، میگه دیگه عمل مکلف تو خارج مورد امر و نهی الهی است و اونا داره میگه ترکیبش ترکیب انضمامیه، باید رو بیان